بسم الله الرحمن الرحیم.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بحث درباره استواء على العرش به این نتیجه رسید که ادله‌ای که مربوط به عرش است یا به صراحه تخت بودن و جسم بودن اون را نفی می‌کند که در بعضی از روایات داشت عرش لیسه کیعت سریر، یا به صراحه تصریح می‌کند به اینکه العرش و العلم که قهرن مسئله جسم بودن و هیئت تخت بودن مطرح نیست، یا در سیاق تحلیل مسئله علم و عزت سخن از عرش به میون می آید که ظهور سیاقی نشان می دهد که عرش یک مقام علمی و معنوی است، تخت جسمانی و امثال ذلک نیست. روایاتی که در باره کرسی وارد شده است اون هم همین سه قسم است. بعضی ها صریح است در این که کرسی علم است، الکرسی هو العلم. بعضی ها لسانش نفی تخت بودن است که میز و تخت و امثال ذلک در کار نیست. قسم سوم هم ظاهر سیاقش تبیین مقام عزت و علم مانند ذلک است. گذشته از اون محکمات دیگر قرآن کریم که خدا منزه از آن است که جسم باشد یا همانند چیزی باشد و بر جسمی استوار باشد به مانند، در بین روایات در باره عرش و کرسی قسمت مهم روایات ناظر به آن است که عرش اعظم از کرسی است. در بعضی از روایات که استفاده می شود از اونها کرسی اعظم است، احیانا از باب غفلت راوی است که کرسی را به جای عرش و عرش را به جای کرسی ذکر کرده، چون از اون طرف ادله فراوانی دلالت می کند به این که عرش اعظم از کرسی است، یعنی مقام علمی که عرش نام دارد فوق مقام علمی دیگر که کرسی نامیده می شود. در کتاب تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 260 این چنین آمده که از توحید مرحوم صدوق است از امام ششم سلام الله علیه که الکرسی جزء من سبعین جزء من نور العرش. روایاتی که درباره عرش و کرسی آمده همین سه طایفه خواهد بود. ادعیه هم این چنین است، ادعیه هم یا ظهور نزدیک به صراحت دارد که تخت و امثال ذلک مطرح نیست که لسانش نفی است، یا ظهور کنس دارد به این که عرش و کرسی مقام عزت است، مقام علم است و امثال ذلک که خدا را به عرش او قسم میدن، خدا را به کرسی قسم میدن که نشانه عزت و علم و قدرت و سلطنت است و امثال ذلک، یا سیاق دعا سیاقی است راجع به مقام عزت و مقام سلطنت و مقام علم. فتحصل که وزان روایات و ادعیه وزان آیات است که آیات ظهور کنس دارد که منظور از عرش و کرسی مقام عزت، مقام سلطنت، مقام علم و امثال ذلک است. و اگر در باره عرش و کرسی مطالب دیگری هست در خلال آیاتی که مناسب با بحث است مطرح می شود. در همین تفسیر نور الثقلین صفحه 261 و 262 نشانه آنه که عرش و کرسی یک مقام منزه از تخت بودن و جسم بودن هم. یا وقتی در صفحه 258 از مجمع نقل میکنند وقتی خدای متعالی میخواست فاتحة الكتاب و آیت الکرسی و شهد الله انه لا اله الا هو که در سوره آل عمران است و قل اللهم مالک الملک تا به غیر حساب که ترزق من تشاء به غیر حساب، این دعای رو نازل کند، تعلق نبل عرش، این آیات به عرش متعلق شدن، خود را به عرش پناهنده کردن. و لیسه بینهنه و بین الله حجابون، بین این آیات و بین خدا حجاب و فاصله نبود. اینها به عرش پناهنده شدن و قلنا یا رب توبتنا دار از ذنوب، ما را به عالم معصیت و گناه نازل میکنی. معلوم میشود که فاتحه الکتاب حقیقتی دارد و آیه الکرسی حقیقتی دارد و شهد الله انه لا اله الا هو حقیقتی دارد، قل اللهم مالک الملک حقیقتی دارند که به این عالم تنزل کردند و در اون عالم به حق تعالی عرض کردند توبتنا دار از ذنوب و الى من یعصی که، ما را به عالم معصیت نازل میکنی و برای کسانی که تو را گناه میکنند میفرستی و نحنو معلقاتون به تهور و بالقدس، ما به قدس تهارت بسته ایم. اینا که به عرش متعلق شدن میگن ما به تهارت و قداست بسته ایم و خود مطهر و مقدس ایم. اونگاه فقال و عزتی و جلالی ما من عبد قرأکن فی دبر کل صلاتن الا اسکنته حزیرت القدس الا ما کان فی. هر کس شما را بعد از هر نماز قرائت کند به این فیض عظیم من او را میرسونم، و اگر به اون درجه نرسوندم و یا اون نرسید نظرت الیه به عینی المکنونت فی کل یوم سبعین نظرتن، با اون دید مرحمت که در هر روز 70 بار به یک انسان ممکن است نگاه بکند با اون دید نگاه میکنم. و الا قضیت له فی کل یوم 70 حاجتا از ناهل مغفره و الا اعزته من کل عدو و نصرته علی ولا یمنعه دخول الجنه الا ان یموت. آیاتی که نشان میدهد عرش حقیقتی است و برای معارف قرآن حقیقتی است فراوان است. پس سخن از تخت نیست که حقیقت آیت الکرسی یا حقیقت فاتحه الکتاب به اون تخت تکیه کرده باشند و به اون تخت متعلق شده باشند. روایات و ادعیه با این سلسان که یا صریحاً تخت بودن و جسم بودن را نفی می کند یا صریحاً علم و عزت بودن را تثبیت می کند یا وحدت سیاق و ظهور سیاق مقام عزت و علم را تبیین می کند، نشان میداد العرش هو مقام علمی، الکرسی هو مقام علمی و امثال ذلک. و اما کریمه ای که سخن از عرش را مطرح کرد در همین سوره مبارکه رعد میفرماید ثم استوى علی العرش و سخر الشمس و القمر، در این حال که کل نظام را قرآن کریم مسخر میداند و در این حال که همه ستارگان و نجوم را مسخر می‌داند، درباره شمس و قمر بالخصوص تصریح می‌کند که اینا مسخرند و سخر الشمس و القمر. در باب تسخیر بحثی خواهد آمد که اینها را خدا مسخر خود کرد یا مسخر انسان کرد که انسان می‌تواند به اینها مسلط بشود و اینها را تحت تسخیر خود قرار بدهد، یا نه اینها مسخرات باری تعالی هست. اون چه که از جمع این آیات استفاده میشد فعلا اون نظم لایتغیر نظام سمایی است که میفرماید و سخر الشمس و القمر. این نظم را گای به لسان عموم تبیین میکند کما فی صورت الملک، گای درباره خصوص شمس و قمر و لیل و نهار تصریح میکند کما فی صورت یاسی. به لسان عموم در سوره تبارک الذی بیده الملک فرمود نظام آفرینش منزه از هر گونه بی‌نظمی است. در سوره تبارک الذی بیده الملک آیه سوم اینه که الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصه ان و هو حسیر. فرمود در آفرینش خدای رحمان تفاوت هرگز نمی‌بینید. تفاوت به معناست که اگر حلقه‌های موجود بعضی‌ها هماهنگ با دیگری نباشند، یکی باشد دیگری فوت شود، میگن تفاوت پیدا شده. ولی اگر همگان حضور داشته باشند، هر کدام در جای خود باشند، میگن تفاوتی نیست چون فوتی در کار نشده. اگر یک سلسله بعضی از حلقاتش باشد بعضی از حلقاتش فوت بشود، میگن تفاوته، یعنی بعضی از این حلقات فوت شده، با بعضی دیگر از حلقات هماهنگ نیست. میفرماید در حلقات سلسله آفرینش تفاوت نیست که یکی باشد دیگری نباشد یا نیاید یا هماهنگی نکند. ما ترا فی خلق رحمانه من تفاوته، نه تنها نمیبینی، نیست، زیرا اگر بود میدیدی. و شما اگر دو بار سه بار چند بار مکرر نظم جهان را مشاهده کنید، میبینید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. فرج البصر هل ترا من فطور، ثم مرج البصر کرتین، دوباره نگاه کنید. این دوباره نه یعنی بار دوم، یعنی بیش از یک بار نگاه کنید، ممکنه صد بار و هزار بار نگاه کنید. کرتین این تثنیه در برابر وحدت نیست که شما دو بار اگه نگاه کنید بی نظمی نمیبینید، بار سوم یا چهارم احیانا ممکنه بی نظمی ببینید. نه، ناظر به کثرت است، یعنی هر چه شما نگاه کنید بی نظمی مشاهده نمی کنید. ما ترا فی خلق الرحمنه من تفاوت، زیرا دید شما خسته بر می گردد و شاهد تفاوت به بی نظمی نخواهد بود. یرجع البصر الیک ینقلب الیک البصر خاصه ان و هو حسیر، بی نتیجه و خسته برمیگردد و تفاوت و ناهماهنگی را مشاهده نمی کند، چون همه هستند و در جای خیشتن حضور دارند. هیچ فوتی نیست که یکی از آحاد این سلسله فوت بشود تا بگوییم تفاوت در اینجا رخنه پیدا کرده است. پس ما ترا فی خلق الرحمنه من تفاوت، فرج البصره هل ترا من فطور، ثم مرج البصره کرتین، دوبار دوبار نگاه کن، چند بار چند بار نگاه کنید. به این معنا نیست که اگر دوبار نگاه کنید بی نظمی نمیبینید، این تثنیه نیست. ثم مرج البصره کرتین، دوبار دوبار نگاه کنید یا بیش از یک بار نگاه کنید. به شهادت این که فهمود ینقلب الیک البصر خاصه ان و هو حسیر، این بصر خاصه بی نتیجه خسته مونده برمیگردد و هرگز شاهد ناهماهنگی نیست. این راجع به کل جریان آفرینش. درباره خصوص شمس و قمر هم در سوره مبارکه یاسین این چنین فرمود و آیتون لهم اللیل و نسلخ منه النهار فیضاه و مظلمون. آیات الهی را که یکی پس از دیگری میشمرد میفرماید یکی از آیات این است و آیت لهم اللیل و نسلخ منه النهار فیضاه و مظلمون، که این قبلا اشاره شد نسلخ منه النهار آیه ناظر به آن است که اون چی که در جهان امکان است اولا و به ذات ظلمت است و قشری از نور به نام فیض الهی روی اونها را پوشونده که اگر سلخ بشود، سلاخی بشود، این جلد گرفته بشود، درون اینها که ظلمت هست روشن میشود. نسلخ منه النهار یعنی این روکش و روپوش روشن را به نام روز میگیریم، سلخ میکنیم، بقتتن فیضاه مظلمون، اینا تو تاریکی میفتن. معلوم میشود درون تاریک است، یه روکشی از نور به نام فیض حق به اینها رسیده است، ولی درون اینها که مال خود اینهاست جز ظلمت چیز دیگر نیست. اونگاه فرمود و شمسوت حجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. آفتاب جریان دارد، این جریان ظاهرا ناظر به حرکت انتقالی شمس است، نه حرکت وضعی، زیرا حرکت وضعی را جریان نمیگویند. چیزی که همانند سنگ آسیا به دور خود میگردد این را شاید جریان نگویند. این ناظر است به اون جریان و حرکت انتقالی شمس که و شمسو تجری لمستقر، یعنی الی مستقر، تا به اون قرارگاه ابدیش برسد، تا روزی میرسد که شمسی در کار نیست، شمس و قمر با هم کوبیده میشوند، اذا شمسو کوب برد تا اینکه بساط قیامت گسترش پیدا کند. و شمسو تجری لمستقر لها، که این ناظر به حرکت انتقالی است نه وضعی، و به اون قرارگاهش میرسد و قرارگاه او بیقراری. لذا گفتن در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است و شمسو تجری لا مستقر لها، نه لمستقر، که این نه تحریف باشد بلکه تفسیر است، یعنی قرارگاهی ندارد، زیرا پایان شمس تکویر است. تکویر یعنی سقوط او و تنزل او بمانند. این جریان شمس و القمر قدرناه منازل است. برای ما منزلهای مقدر کردیم، اندازگیری کردیم که هر منزلی را 29 روز طی کند. چون این سیری که برای قمر هست در هر شبان روز 12 الی 13 درجه از مدار خود را طی می کند، در طی 29 روز 29 تا 12 الی 13 درجه 365 درجه خود را طی می کند. هر ماه یک بار این مدارش را پیموده است. شمس است که هر روز یک درجه را طی می کند، که در طی 365 روز این 365 درجه را طی می کند. برای ماه منزلهایی معین شده است که اون منزلها را یکی پس از دیگری می پیماید. والقمره قدرناه منازله، که در فلون منزل هست می شود ماه شعبان، به منزل بعد آمده میشه ماه مبارک رمضان و ها کذا. یسالونک عن الاهله، قل هی مواقیت للناس والحج، چون این بهتر محسوستر است، نیازی به نجوم و نیازی به مراجعه به تقویم ها و امثال ذلک ندارد. اون چه که همگان میتوانند از او استفاده کنند و محسوس همه است سیر قمره، میتوانند ماه ها را با حرکت به سیر قمر تنظیم بکنند، ولی جریان شمس که بدون تاریخ دانستن و حفظ کردن و ضبط کردن و تنظیم کردن و نوشتن میسور همه نیست. آنی که هر شب معلوم است که در چه حد است و کی تازه شده و مدارش رو طی کرده است، اون قمره. یسالونک عن الاهله، که این هلال ها چیست؟ در جواب فرمود قل هی مواقیت للناس والحج، اون که راه گشای توده مردم است، به حس نزدیکتر است و آسون تر است جریان سیر قمره، نه سیر شمس. لذا فرمود و القمره قدرناه منازل حتی عاد کل ارجون القدیم، اون طوری که ما که روی زمینی مشاهده می کنیم این چنین است که قمر سیرش از مغرب به مشرق است به دید ما، زیرا ما اول مغرب اول ماه قمر را در کرانه غرب می بینیم به عنوان هلال و باریک، در شب هفتم اوائل شب قمر را به صورت یک چهارمش میبینیم در اون ربع غربی که کم کم نزدیک بالا سر ماست، در شب چهارده تمام نیمرخ روشن قمر را بالا سرمون میبینیم در همون اوائل شب، تا کم کم به جایی برسد که ما آخرای شب هنگام سحر در افق شرق ماه را میبینیم که به صورت کم کم در آستانه محاق فرو رفتن است. اول هلال است و بعد بدر است و بعد محاق. این سیر 12 الی 13 درجه اوست هر شبان روز از غرب به شرق به حسب دید ما که روی زمینی. فرمود این سیرش را ادامه میدهد تا برسد به اول ماه، بشود کل ارجون القدیم، حتی عاد برگردد یا ساره بشود مانند ارجون قدیم. ارجون اون شاخه خرماست، قدیم اون شاخه خرمای کهن، این شاخه‌ای که مستقیم نیست، هلالی و چون کهن است زرد چهره است خیلی شاداب نیست، اون شاخه خرمای هلالی زرد چهره را میگوین ارجون قدیم. ارجون اون شاخه خرماست که به صورت هلال است، قدیم هم یعنی کهن که با زرد چهرگی او همراه است. ماه سیرشو ادامه میدهد تا دوباره بشود هلال. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. این نظام تک تک شمس و قمر، اما نظام مجموعشون. فرمود لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار. این نظام همینطور هست، هیچ یکی از این دو نمیتواند دیگری را پیشی بگیرد. این سیری که هست، شمس مثلا جلو و قمر به دنبال اوست، یا قمر جلو و شمس به دنبال اوست، شمس نمیتواند و مقدورش نیست که جلو بزند دو تا 24 ساعت پشت سر هم روز باشد. حق ندارد شمس سیرش رو سریع تر کند و دو تا روز پشت سر هم داشته باشیم و ماه کنار بیفته، یا ماه حق ندارد سیرش رو تسریع کند از شمس جلو بزند که دو تا شب پشت سر هم داشته باشیم. لشمسو با این که بزرگتر است، با این که نور قمر از شمس است، ولی موظف است به همون مقدار معین حرکت کند. لشمسو ین بقی لها ان تدرک القمر و للیلو سابق النهار. نه لیل میتواند روز را جلو بزند، نگذارد روز بیاید دو تا شب پشت سر هم داشته باشیم، نه روز میتواند شب را پشت سر بگذارد و نگذارد شب برسد که دو تا روز پشت سر هم داشته باشیم. به دنبال هر روزی شبی و به دنبال هر شبی روزی. پس نه شمس حق دارد بیش از مقدار معین حرکت کند که قمر رو کنار بزند، نه قمر حق دارد بیش از سرعت معین حرکت کند که شمس رو کنار بزند، نه شب مجاز است که روز و پشت سر بگذارد و خود جلو بیفتد دو تا شب پشت سر هم داشته باشیم، نه روز مجاز است که شب را پشت سر بگذارد و خود جلو بیفتد که دو تا روز پشت سر هم داشته باشیم. لشمسو ین بقی لها انت تدرک القمر و للعکسش فهمیده میشه و للیلو سابق النهار و للعکسش هم فهمیده میشه. لشمسو ین بقی لها انت تدرک القمر و للیلو سابق النهار و کلان فی فلکن یسبهو. همه این اجرام سماوی در فلک سابه هند، شناورند، سرگردانند و ساجد و خاضع هند و مانند. بنابراین اون چه که در سوره رعد آمده که فرمود و سخر الشمس و القمر کلون یجری لاجر مسما، برابر با اون اصل کلیست که در سوره تبارک الذی بیده الملک آمده و برابر با اون اصل جزئیست که در سوره یاسین آمده. منتها این تسخیر که یک امر منظمی است، باید در خلال مسائل بعدی روشن بشود که اینا مسخر یا سخر لکم ما فی السما یا سخر لکم ما فی الارض. خدا مسخر کرد اونها را برای ما یا اونها را مسخر ما کرد. با یک نظم خاصی بشر از اونها استفاده کند و با خبر بشود این است، یا نه بشر دسترسی ندارد نمیتواند بر اونها دستی بیابد ولی اونها مسخراتند برای خدای متعال. تا چه اندازه قدرت به بشر داده شده که بشر از این اجرام استفاده کند؟ این در خلال آیات و مسائل بعد به خواست خدا روشن میشود که بشر راهش برای خیلی از این مسائل باز. اونگاه هر جا سخن از عرش است، سخن از تدبیر است.
یا مصداق تدبیر یا عنوان تدبیر. مصداق تدبیر همین تسخیر شمس و قمر و امثال ذالک است. عنوان تدبیر همین یدبر الامر است که دنبال او ذکر فرمون. یدبر الامر یفصل الآیات، آیات تکوینی را به طور منظم و گسترده تبیین میکند تا با مشاهده آیات تکوینی پی به هدف و راز خلقت ببرید. آیات تدوینی را هم یکی پس از دیگری مستدل تبیین میکند تا با تدبر در آیات قرآن به اون هدف نهایی پی ببرید. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم، که اون روز لقا هم روز فصل است پی ببرید، یقین پیدا کنید. چون روز لقا روز فصل است، گرچه روز جمع است. ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اما روز فصل است نه روز جمع. دنیاست که حق و باطلش کنار هم است و مجموع است. دنیاست که طیب و خبیثش کنار هم است. اونجا یوم الفصل است که ومتاز الیوم ایها المجرمون، روزی است که به همه اختلاف ها خاتمه داده می شود. امروز ممکن است آراء گوناگون یک جا مطرح بشود، معلوم نباشد که اون رأی حق کدام است، رأی باطل کدام، ولی در قیامت به اختلافات اینا خاتمه داده می شود. در اون روز روشن می شود که این مکتب حق است یا نه، این رأی حق بود یا نه، این نظر حق بود یا نه. یوم الفصل است بالقول المطلق، یکی از القاب قیامت کبرا یوم الفصل است. فرمود یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم، که اون یوم اللقاء یوم الفصل است ایمان بیاورید. چون هیچ جا برای شبهه نیست، هیچ جا برای کتمان نیست. انسانی که گرفتار اشتباه می شود برای که خاطرات درونی را مکتوم می کند. اون روز لا یکتمون الله حدیث، چون باطل در اون روز راه ندارد، اشتباه را هم در اون روز راهی نیست. لذا یوم الفصل است لعلکم بلقاء ربکم توقنون. و این هم قبلا به عرض رسید که قسمت مهم طرح مسائل توحیدی برای ذکرای معاد است، یاد قیامت بودن است. چون یاد قیامت است که مسئولیت و تهذیب و تذکیه را به همراه دارد، و الا یاد مبدأ، اعتقاد به اینکه جهان مبدأی دارد ولی مبدأ کاری با انسان ندارد، انسان را در برابر مبدأ مسئولیت وظیفه این نباشد، این اعتقاد سازنده نیست. مهمترین عاملی که در ساختن انسان نقش مؤثر دارد همون یاد معاده. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اون روز رو هم یوم الطلاق مینامند، یعنی روز طلاقی، طلاقی عبید با مولایشون، طلاقی کل با کل، همه یک دیگر را میبینند. یکی از القاب قیامت یوم الطلاق است، یعنی روز طلاقی و برخوردها. یا چون بندگان به لقاء حق میرسن، به لقاء ربکم، از این جهت یوم الطلاق است، یا چون یکدیگر را ملاقات میکنن یوم الطلاق است، که در سوره مؤمن به مانند آن مسئله یوم الطلاق مطرح شد، لینذر یوم الطلاق. و کسی که به اون یوم الطلاق که روز ملاقات بنده با خداست یا ملاقات همگان است، در سوره حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز حکیم سوره مؤمن این چین آمده، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق، تا مردم را از روز طلاقی و برخورد انذار کنند. قسمت مهم مسئله ترسوندن است. اکثری مردم برای ترس از عذاب قیامت است که معصیت نمی کنند. لذا همونطوری که قبلا به عرض رسید، گرچه خدای متعالی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان بشیر و نذیر معرفی کرد، فرمود یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، با مبشر و نذیر این دو وصف توصیف کرده، اما در هیچ جای قرآن نیامده این انت الا مبشر یا ما انت الا مبشر، اما این انت الا نذیر آمده. یا در تلیعه بعثت یا ایها المزمل قم فانذر مطرح است، نه قم فبشر. یا وظیفه‌ای که برای روحانیون و مبلغین و علما هست مسئله لیوبشه ولی یونزر نیست، ولی یونزر و قومه هم ازارجه او الیه هم است. لولا نفره من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقه و فدین ولی یونزر و قومه هم ازارجه او الیه هم. مسئله انذار مطرح است. اون مهمترین عاملی که نمی گذارد انسان آلوده بشود ترس از قیامت است، یا ترس از عذاب ظاهری، یا ترس از عذاب باطنی، یا از هر دو عذاب. اینه که همون وظیفه خاص انبیا را که به لسان حصر بیان شده این انت الا نذیر یا ایها المزمل قم فانذر، همون وظیفه را به روحانیت داده است که لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. مسئله انذار است، نه مسئله تبلیغ، نه مسئله تدریس، نه مسئله سخنرانی. اینا همه صناعت است، اینا همه وسیله است. اگر سخنرانی انذار نبود سخنرانی است و فن است، نه انذار، نه رسالت، نه خط انبیا رو رفتن. به ما نگفتن درس بخونید تا برای مردم سخنرانی کنید، تا برای مردم بیان کنید. این چنین نیست، باید بترسونید. کی میتواند مردم رو بترسوند؟ یه آدم ترسو مردم رو میترسونه. کسی که میترسد میترسونه، کسی که نمیترسد چی رو میتونه بترسونه؟ اصلا بلد نیست بترسونه. ممکن نیست کسی که خودش از عذاب قیامت نمیترسه بتواند مردم بترسونه. چی رو میترسونه؟ آدم ترسو حرفش معلومه، چهرش معلومه، رنگش درده، کارش معلومه، قضاش معلومه. کسی که ترسو نیست معلومه ترسو نیست. او سخنرانی میکنه، او رسالتی ندارد که رسالت حوزه ترسوندن مردم از قیامت. اگر سخنرانی است زمین است، و اگر درس گفتن است زمین است، اگر چیز نوشتن است زمین است، و اگر تعلیم است زمین است، همه و همه زمین است. لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. حالا قوم بعضی ها همون های هستن که تو حوزه، چون بعضی ها در حوزه که رسالت حوزه را انجام بدن. قوم بعضی ها افراد هستن که در بیرون حوزه به سر میبرن. کسی که رنگش زرد است و رنگش پریده است و ترسید، این میتونه بترسونه؟ و الا دیگری میره سخنرانی میکنه. به ما گفتن درس بخونید که بترسونید، یعنی باید بترسید تا بترسونید. و الا آدمی که نمیترسه چیوری میترسونه؟ اصلا بلد نیست بترسونه. که یک کسی که عمری در حوزه بود خودش نترسید، این چیوری بترسونه؟ از چی بترسونه؟ لیون زیرو لیتفقه و فدین بر خودش، و لیون زیرو قومه هم ازا رجعو الیهه. اینه که هر جا خط کلی وحی و رسالت است صحبت انذاره، هر جا تبیین خط کلی پیروان وحی و رسالت است صحبت از انذاره. هم یا ایها المزمل قم فانذر است، نه قم فبشر. هم به ماها گفتن لیتفقه و فدین و لینذر قومه هم اداره جوله. تنها عاملی که میتواند انسان را وارسته کند ذکرت دار است، و اگر خدای متعالی به یک سلسله خاص از انبیای عظام بها میدهد و منها را بندگان مخلص اولا و مخلص ثانیا معرفی میکند، میگوید چون اینها به یاد قیامت بودن من اینها را برگزیدم. در جریان ابراهیم و آل ابراهیم که میفرماید علیهم السلام میفرماید انا اخلصناهم، ما اینا را مخلص کردیم، اینا بندگان مخلص بودن، بعد مخلصشون کردیم. چرا اینا اخلصناها؟ چجور شدن که اینا مخلص شدن؟ چجور شدن که ما در بین این همه اینا را برچین کردیم؟ اینا جبایه ماین، مجتبای ماین، برچین شده ماین. خدا اجتبا اینها را. چرا اینها را مخلص کرد؟ اینا اخلصناهم، چرا؟ به خالصتم، یعنی در اثر داشتن یک ویژگی، صفت خالص، 100% خالص، به خالصتم. اون صفت خالصه چیه؟ ذکرت دار، یاد قیامت بودن. کسی که به یاد خانه است وسیله تهیه میکنه، کسی که در مسافرخونه سرگرمه که وسیله تهیه نمیکنه، که دار اونجاست. پس دنیا دار نیست. اگر گفتن دار است، دار مجازه، یعنی جای عبوره. مثل که انسان از خانه کسی میان بر راه باز کرده بره خونه خودش، اون خانه که راه هست که خانه نیست. قرآن دنیا رو دار نمیدانه، قیامت را دار می‌داند. و کسی که به فکر منزل هست وسیله تعیین می‌کند، کسی که به فکر منزل نیست چه وسیله تعیین می‌کند؟ پس اگر خدای متعال یه درا گرامی داشت بی جهت نیست. انا اخلصنام، چرا؟ به خالصته. ما تلکل خالصه ذکرت دار، هیه اون وصف خالص ذکرت داره. لذا هر جا سخن از عرش است، سخن از تدبیر است، سخن از تسخیر است، سخن از تدبیر الهی است، سخن از تفصیل است، لعلکم بلقاء ربکم توقنون پایان اوست. الحمدلله رب العالمین.